سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الارزين فداه روحي وارواح العالمين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خدا را قسم بدیم به حق امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، عاقبت امر همه ما، نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرج. قبل از اینکه عرایزمون رو آغاز بکنیم از باب وظیفه، اولا از خداوند متعال سپاسگزاریم که توفیق حیات تا رسیدن به یک ماه مبارک رمضان دیگر رو به همه ما عنایت کرد و از وجود مقدسش مسئلت میکنیم که سعادت بهره برداری بهینه از ساعات، روزها، شبها و به ویژه شبهای قدر این ماه مبارک رمضان رو بیش از پیش به همه ما عنایت بفرماید. ثانیاً از همه دوستان عزیزی که این ابتکار فرهنگی تربیتی ویژه رو امسال در اصفهان به خرج دادن، تعداد قابل توجهی از مجموعه های فرهنگی خوب شهر اصفهان با هم یکی شدن و یک برنامه متحدی رو آغاز کردن. امیدوارم از دست برد شیطان و هوای نفس ها این حرکت الهی در امان بماند و مثل خیلی از حرکت‌های دیگر اصفهانی‌ها برای برادران عزیز و خواهران دیگر ما در کشور الگو و سرمشق بشه تا ما ضمن داشتن استقلال در کارهای فرهنگی خودمون عملیات‌های فرهنگی مشترکی رو انشالله داشته باشیم. بهترین و ماندگارترین اثر این نشست‌ها و این جور حرکت‌ها همون وحدت و همدلی است که بین عناصر فرهنگی ایجاد میکنه. از این جهت عرض کردم بهترین اثرشه، چون دقیقا نقطه وحدت ما رو دشمنان هدف گیری کردن. این یعنی مأیوس کردن دشمن، این که شماها با هم با همه اختلاف سلیقه‌ای که دارید و باید داشته باشید دور هم جمع شدید و یک جلسه مشترکی رو دارید تمرین میکنید. این خودش خیلی مبارک است، فارغ از این که کی سخن بگوید، کی بخواند، چه گفته بشود که اونا هم سر جای خودش موضوعیت داره. اصل این دوره هم جمع شدن حقیقتاً برای ما که کشورگرد شما هستیم بی نظیر است. امیدوارم که همونجور که در ستات هم عرض کردم واقعاً دوستان مراقبت بکنن از این اتحاد و همدلی تا یه نمونه ویژه بشود. شاید خدا هم عنایت کرد همین حرکت مشترک رو بعد از ماه مبارک رمضان به صورت نشست هفتگی بچه های انقلاب در اصفهان ادامه بتونیم بدیم. به هر حال از همه عزیزانی که در تمام این مجموعه ها زحمت کشیدن و زحمت میکشن تا آخر ماه مبارک رمضان هم این زحمات پشت پرده ادامه خواهد داشت تشکر میکنم، به خصوص از مدیریت محترم این مدرسه با صفا، حضرت آقای خطاط که خودشون از عناصر انقلابی بسیار فهیم و با صفا هستن. امسال این جلسه چند ویژگی ممتاز دارد، یکیش خود همین همگرایی است که عرض کردم، ترکیب دوستانی که تشریف میارن انشالله خیلی ترکیب جالبی است. دو دوم مکانی است که ما درش جمع شدیم، در یک مدرسه علمیه. مدرسه علمیه در فرهنگ ما یک مرکزیتی هم برای تبلیغ دین دارد، هم برای ترویج انقلاب. انقلاب ما هم خواستگاهش حوزه علمیه بوده است. خود این یک نگاه الهام بخشی است. انشاءالله حوزه های علمیه با جوانان انسشون بیشتر بشه، جوانها به حوزه های علمیه توجه بیشتری خواهند کرد و دوباره فرهنگ و کار انقلابی ما از حوزه ها انشاءالله رشد کنه و گسترش پیدا کنه. حوزه های علمیه ای که بعد از 37-8 سال به خاطر غفلت امثال بنده، رهبر معظم انقلاب بعد از قریب 4 دهه از گذشت انقلاب تازه هشدار میدن که خطری که حوزه های علمیه را تهدید میکند انقلاب زدایی از حوزه هاست. این حوزه های سکولار مد نظر دشمنان و دوستان جاهل است. خود این حضور شما در این مکان مقدس و استقبالی که این مکان به عنوان یک هویت دینی از شما کرده نشون میده که الحمدلله رب العالمین سرمایه های زیادی برای حراست از حوزه و حوزه انقلابی و هدایت انقلاب و انقلابیگری ها از حوزه هست. اینم نکته بعدی. ویژگی ممتاز بعدی جلسه شما موضوعش هست. بالاخره نابترین، جدیدترین و پرحجمترین موضوعی که رهبر معظم انقلاب به عنوان ولی ما و دیدبان بینای انقلاب اسلامی چند سالی است تصریح میکنند بحث جوانان مؤمن انقلابی است. البته با تعریف بسیار زیبا و گسترده‌ای که ایشون از این سه واژه جوان و مؤمن و انقلابی دارن که انشاءالله در خلال بحث‌ها میرسیم. خب موضوع قصه ما در این مجالس سیمای جوان مؤمن انقلابی است. دقیقا یعنی کی یک جوان مؤمن انقلابی که حضرت آقا الان تقریبا تمام بار حرکت انقلاب رو به خصوص در عرصه فرهنگی به دوش این جوانها دارن میگذارن. نمیگم قطع امید از نظامهای حکومتی فرهنگی کردن، اما انگار اونها رو دیگه میگن برن پشت سر و پشتیبانی کنن. حتی در حد شورای عالی انقلاب فرهنگی هم ایشون در حکم آخری که دادن در شورا در اون بند هفتمش، من شما باید در جایگاه حمایت از این حرکتهای خودجوش جوانان مؤمن انقلابی قرار بگیرید. اینا برن جلو، شما پشتیبانی کن. خود موضوع هم موضوع خیلی ویژه است. امتیاز بعدی این نشست عبارت است از اون متنی که ما انشاءالله رحمان میخواییم با مراجعه به اون متن سیمای جوان مؤمن انقلابی رو استخراج بکنیم و ترسیم کنیم. و اون متن نهج البلاغه است. نهج البلاغه همونجور که حتما در ورودی این جلسه هم مشاهده کردید از جملات حضرت آقا، حقیقتاً متن اساسی انقلاب اسلامی ماست. یعنی شما از هر زاویه با هر عمقی به انقلاب اسلامی نگاه میکنین، بعد وارد نهج البلاغه میشید، ببینید هنوز انقلاب اسلامی مستند به نهج البلاغه خیلی از ابعادش ناشناخته است. پس ما هر چقدر بخواهیم انقلاب رو پربارتر کنیم، گسترش بدیم، تقویت کنیم، باید نهج البلاغه رو بیشتر ترویج بکنیم. نهج البلاغه رو. بر اساس این نکته امتیازی آخر، من بحث امروز خودمون رو در سلسله مباحثی که فهرستش رو کامل از ابتدا تا انتها خدمت عزیزان دادم که اگر شما هم خواستید میتونید درخواست بکنید به شما بدن که دقیقاً در این 25-6 جلسه ما هر روز چه موضوعی رو بحث میکنیم. در جلسه اول که به نظر خود حقیر مهمتر از همه این 26 جلسه خواهد بود، از جهتی ما بر محوریت خود نهج البلاغه مقدار با دوستان امیرالمؤمنین میخوایم گفتگو کنیم. نهج البلاغه چیه و کجای زندگی ما باید قرار داشته باشه و الان کجای زندگی ماست این نهج البلاغه؟ نهج البلاغه از نظر ظاهری خب یک کتابی است، عالم بزرگواری از علمای شیعه که در کنار سایر تخصصهای در فقه و علوم اسلامی ادیب بزرگی هم بوده، به اسم سید رضی رضوان الله تعالی علیه در سال 400 هجری قمری این کتاب رو جمع‌آوری کرده از کلام و نامه‌های امیرالمؤمنین علیه السلام. اسمش رو هم نهج البلاغه گذاشته، یعنی راه بلاغت، روش بلاغت. بلاغت یعنی پیامی رو در اوج و نهایت رسائی منتقل کردن. اما آیا نهج البلاغه صرفاً ویژگی ادبی و هنریش مد نظر بوده؟ نه تنها جوابش منفیه، بلکه کمترین بعد توجه به نهج البلاغه در 1037 سالی که از تألیف این کتاب گذشته از نظر علمای بزرگ شیعه بلاغت و ادبیاتش بوده. اونقدر محتوای این کتاب قوی، جامع، بروز، ماندگاره که علمای بزرگ شیعه و حتی اهل سنت و حتی مسیحی و حتی غیر موحدینی که به این کتاب مراجعه کردن اصلا خیلی وقتا فراموش کردن این کتاب یک کتاب ادبی هم هست. اینقدر معارف دقیق، عمیق و متناسب با نیازهای امروز بشر درش پیدا کردن در همه عصرها، در همه عصرها. شما به اوائل وصیت نامه الهی سیاسی امام عظیم الشأن راحل ما که مراجعه مجدد بفرمایید، اونجا یکی از افتخارات امام و پیروان امام این است که نهج البلاغه که پس از قرآن بهترین کتاب انسان سازی است از ماست. نمیگه نهج البلاغه که در بین کتب ادبی در جهان یکی از زیباترین نثرها را دارد از ماست. نه، این کتاب انسان ساز است. نهج البلاغه همان کتاب شریفی است که 1037 سال است توسط دوستان امیرالمؤمنین مورد جفا قرار گرفته است. همچنان که خود امیرالمؤمنین 1400 سال است توسط دوستانش مورد جفا و بیمهری است. اون امیرالمؤمنینی که خدا از خلقتش و آوردنش به زمین هدف خاصی داشت، اون هدف چون بهش توجه نمی شود، ما به هر بعد دیگر امیرالمؤمنین به هر روشی دلدادگی ابراز بکنیم به مولا علی علیه السلام جفا کرده ایم هنوز، چون هنوز اون بعد اصلی مد نظر صاحب هستی رو ما بهش اعتنا نکردیم. نهج البلاغه که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند کسی که در نهج البلاغه تدبر نمی‌کند از قرآن خبری ندارد، از قرآن خبری ندارد. نهج البلاغه‌ای که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند پشتوانه حل همه مشکلات امروز ما نهج البلاغه است. نهج البلاغه‌ای که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند دوران ما شبیه ترین دوره به دوران حکومت امیرالمؤمنین است، پس روزگار ما روزگار نهج البلاغه است، چون این کتاب شریف تقریبا تمام کلامش صادر شده در دوران حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام است و حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام شبیه ترین برهه تاریخ به دوران بعد از انقلاب و مخصوصا دوران جدید حکومت اسلامی ماست. اگر کسی بخواهد در فتنه های بسیار پیچیده‌ای که روایات آخرالزمان هم خبرش رو داده بودند، عقل انسانی که عقل رو هم به کار بیندازد آنها را توقع دارد. تجربه 37 سال انقلاب هم نشون داد که هر دم از این باغ فتنه‌ای به کشتی انقلاب هجوم میاره. کسی بخواهد در این کشتی سوار باشد و از این طوفان‌های سهمگین فتنه‌ها به سلامت خودش و جامعه‌اش را عبور بدهد، چاره‌ای ندارد مگر اینکه شبیه‌ترین دوره به این دوران طوفانی و در عین حال دوران شکوهمند رو در تاریخ رصد کند و بعد از دل اون رصد قواعد زندگی در این عصر رو پیدا کند و اون نهج البلاغه است. نهج البلاغه است. برادران و خواهران عزیزم، ما یک دستور واجبی داریم که از طرف خداوند متعال به پیامبر عزیزش 70 روز مانده به رحلت پیغمبر بر ما واجب شده است و اون عبارت است از خطبه قدیر که پیامبر در اون خطبه نورانی و طولانی فرمود واجب است تمام مسلمانان این خطبه را خبر بشوند، بر پدر واجب است که به فرزندش بیاموزد، بر حاضر واجب است که به غایب خبر بدهد که چه اتفاقی در اون روز بزرگ افتاد. اگر چند دقیقه تأمل کنید و تحمل کنید، من تشریفات قبل از این اقدام پیغمبر رو اگر برای شما یاداوری بکنم به عمق حساسیت این پیام اول پی میبرید و بعد من از آن خطبه طولانی یکی دو جمله ویژه را خدمت شما عرض میکنم تا علت این ادعا که گفتم دوستان اهل بیت به امیرالمؤمنین جفا کردند و میکنند روشن بشود. چه کسانی پای خطبه قدیر پیامبر به صورت زنده حضور داشتند؟ در 18 ذیحجه سال آخر عمر شریف پیامبر. اینا چه کسانی هستند؟ تازه مسلمانند؟ نه، پیامبری را مشایعت کردند برای حجۃ الوداع که 23 سال از رسالتش گذشته است. پیغمبر چون خطاب شد به مردم ندا داده شد که این حج آخر عمر پیغمبر است، خیلی ها آمدن، انقدر پیغمبر رو دوست داشتن و براشون مهم بود در صحنه های تاریخی عمر پیغمبر حضور داشته باشن. خیلی ها به خاطر اینکه حج آخر پیغمبر است و سال بعد از این فرصت و موهبت محروم میشن آمدن. اینا آدم های کمی نیستن. 23 سال چه زنجیرهایی رو برای پیامبر اسلام تحمل کردن. 23 سال که یک گوشش شعب ابی طالب بود، که 3 سال این زن و مرد در اون دره و تنگه در محاصره 100% زندگی کردند که حتی تصورش برای امروز ما تقریبا غیر قابل باور است، که بعضی از کتب تاریخی نوشتن در یک 24 ساعت چند مسلمان با یک دانه خرما باید زندگی خودشون رو حفظ میکردن، اونم نه یک روز و دو روز، قریب 3 سال. این یک چشمه از زحماتی است که امت پای این پیامبر تحمل کردن. بعد ناگزیر شدن بخشی از اینها از سرزمین آبا اجدادی خودشون مکه مکرمه هجرت بکنن. هجرت در ادبیات ما هجرت است، در ادبیات مشرکین تبعید کردن مسلمانان است، از شهر و دیارشون تبعید شدن، رفتن شهر دیگری. اونایی که در اون شهر ساکن بودن و بعدن اسلام آوردن برای اینکه مهاجرین رو بتونن جا بدن، خودشون آواره شدن مدت ها تا خونه و زندگیشون در اختیار مهاجرین بگذارن. اینم از هجرت. از وقتی هم که مستقر در مدینه شدن، حکومت اسلامی شکل گرفته با محوریت این پیامبر عزیز، کلن 13 سال طول بیشتر نکشید بیش از 80 و چند جنگ تحمیل شده بر اینها. 80 و چند جنگ با مشرکین، با منافقین، با یهود، همه با هم دیگه دست به دست هم بدن تکو. 80 و چند جنگ پای این پیغمبر رفتن. یعنی احتمالاً خانه ای خانواده ای نیست که در اون به خاطر آرمانهای پیغمبر مردی جوانی در این جنگ ها کشته یا مجروح نشده باشد. همه زخم خورده پای انقلاب پیغمبرن، همه جوره پای پیغمبر رو وایستادن، از کشتن مشرکین و کفار بگیر تا آتش زدن مسجد. هرگز خم به ابرو نیاورد امت. پیغمبری که میفرمود باید بریم به جنگ رومیان، بریم به جنگ کفار، یه روزی هم میفرمود برید اون مسجد رو خراب کنید، آتیشش بزنید. گفتن چشم. مسجد آتیش بزنیم؟ بله. چرا؟ پیغمبر دستور داده است. خب پیغمبر چرا باید اطاعت بشود؟ چون خدا در قرآن فرموده است ما ینطق عن الهوى. پیغمبر از رو هوای نفسش حرف نمیزند. ان هو الا وحی یوحى. هر چی میگوید، چه در قرآن آمده باشد چه نیامده باشد، حدیث باشد، از وحی ماست. خدا گفته برید مسجد آتیش بزنید، میرفته مسجد آتیش بزنید. پسر در صف پیغمبر، پدر در صف ابو سفیان میجنگیدن، پسر با پدر، پدر در صف پیغمبر، پدر پسر در صف ابو سفیان میجنگیدن با هم. چه ترازی رو از این خاطرات که یادآوری کردن به ذهن میشه ترسیم کرد. پس اینا امت کمی نبودن. حالا اینها بعد از این همه فراز و فرودی که با پیامبر آمدن و حالا پیغمبر حکومتش چنان قدرت گرفته است که به ابرقدرت‌های جهان نامه می نویسد و می گوید جلو پلاستو جمع کن، عالم را توحید خواهد گرفت. اینا جمع شدن، آمدن به پیامبر، حج مشرف شدن، برکت حضور در محضر پیامبر رو در طواف و عرفات و غیره چشیدن، خوشخوشان دارن بر میگردن که اینو بذارن تو توبره اعمال صالحشون قیامت استفاده کنن. پیغمبر اینها رو نگه داشت سر دوراهی. و اون سخنان طولانی رو کرد. یک نکته عجیب هست که این بزنگاه عرض امروز من است. پیغمبر با این همه تشریفاتی که من خیلی سریع فیلمش رو جلو چشم شما رد کردم و شما باید این رو آهستش کنید به 23 سال بکشونید، 23 سالی که خود پیغمبر می فرمود ما اوزی نبی و مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد، حتی نوح که فقط قبل از طوفان 950 سال تبلیغ کرد، من بیشتر از اون اذیت شدم. ببین چه دوره سختی رو گذرونده پیامبر و یارانش. حالا اینا جمع شدن در محضر پیامبر عزیز اسلام تو اون بیابان و گرما. حضرت بعد از اینکه اعترافهایی رو گرفتن یک جمله فرمودن: بنده اونقدر که تحقیق کردم و تتبع کردم در کل دوران 23 سال زندگی شریف پیامبر با مردم، هیچ وقت پیکان تلخ سخن پیغمبر به سمت مردم نمی رفت. مردم رو همیشه از همون زاویه رحمت للعالمین خطاب قرار میداد. این اولین و آخرین بار است که پیغمبر خدا عموم مردم رو خطاب یک مخاطب یک خطاب تلخ قرار داد. خواص رو شاید بارها توبیخ کرد ولی عموم مردم رو نه. اون خطاب کجاست؟ به این مردم با این همه سابقه درخشان فرمود: مردم، از مکه که راه افتادیم تا به اینجا برسیم، سه مرتبه برادرم جبرئیل بر من نازل شد، از طرف خدا سلام رساند و گفت این آیات رو ابلاغ کن: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کن این که بهش نازل شده است. و من هر سه مرتبه به جبرئیل گفتم برو از طرف من از خداوند متعال خواهش کن مرا از این یک مأموریت معاف کن. چرا؟ پیغمبری که روز اول در مکه فقط یک زن به نام خدیجه و یک پسر بچه 10 ساله به اسم علی پشت سرش بودن و نماز باش بخوندن، اونقدر تهدید قریش رو در مقابل خودش داشت، اون همه تطمیع قریش رو داشت، در روزگاری که فقط خودش بود و یه زن و یه بچه، با اقتدار میفرمود اگر خورشید رو تو دست راستم بذارن، ماه رو تو دست چپم، دست از رسالتم بر نمیدارم. حالا که حکومت تشکیل داده، حکومتش اینقدر قدرت پیدا کرده، محبوبیتش جهانی شده، برای چی دستور خدا رو میخواد معاف بشه؟ برو از خدا بخواه که مرا معاف کند. خب هنر یک مبلغ بزرگی مثل پیغمبر اینه دیگه، ایجاد سؤال و ابهام کرد، همه گوش ها تیز شد که چرا اون پیغمبر اون روز قربت در این روز شوکت چرا از خدا میخواهد که شیرین ترین دستور خدا رو که همه ما میدونیم علی ابن ابی طالب برای پیامبر است رو میگه نه اجازه بدین من تبلیغ نکن. تا این سوال ها در ذهن ها شکل گرفت و جان ها تشنه اون جواب شد، پیغمبر برای اولین و آخرین بار اون جمله تلخ خودشون رو به امت فرمودن. فرمودن مردم میدونید چرا؟ چون هرچه در جمعیت شما نگاه میکنم اکثریتی منافق میبینم و اقلیتی متقی. لا، بعد از 23 سال این همه کشته دادیم، این همه هجرت کردیم، این همه زجر کشیدیم، تازه حضرت میفرمان چون هرچی نگاه میکنم اکثریتی منافق میبینم و اقلیتی متقی. بعد فرمود میدانم عده‌ای در جمع شما همین الان حاضرن، از همین الان تصمیم جدی دارن که وقتی من از دنیا رفتم این دستوری که خدا امروز داده است رو منحرف کنن و نگذارن محقق بشه. اگر بخواهم میتوانم تک تک به شما اسم ببرم کیا هستن، اما خدا به من دستور داده است صفح داشته باشم، پرده پوشی کنم. اگر میخواستم میگفتم. خب یه همچین روزگاری آمد، معلوم می شود تراز پذیرش امیرالمؤمنین اون گونه که خدا می خواهد تقوایی خیلی بالاتر از این تقوا می خواهد که بدوی دنبال پیامبر حجت الوداع بیای. حتی سابقه جنگ داشته باشی. تقوای بالاتر از این میخواهد که پیغمبر میفرماید شما آدم خوبای من هستید، اما در شما بیشتر منافق میبینم تا متقی. این دستور رو نمیتونید اطاعت کنید. گفتن نه خیلی ها اشتباه میفرمایید، بیعت کردن، اولم تندترین ها بیعت کردن، گفتن بخن بخن لک یا علی قد اصبحت مولای و مولا کل مؤمن. علی جان تبریک تبریک، امروز تو مولای من و همه مؤمنان جهان شدین. همین اولین نفر، اولین قاصب حق علی ابن ابی طالب شد. معلوم شد پیغمبر راست میگفتن، نگرانیشون هم درست بود. پذیرش امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان امیرالمؤمنین، نه به عنوان یک وجهه عاشقانه شاعرانه که برای شعر بخونیم و گریه کنیم و سینه بزنیم. اون امیرالمؤمنین، این کار هر کس نیست، کار سختی است. تقوایی بسیار بالاتر از حد معمول و متوسط بخواد. خب چرا این نکته رو عرض کردم؟ ادهی به تعبیر و تصریح پیامبر اصلا از زمان پیغمبر علی رو نمیخواستند، و بعد از رحلت پیامبر، دقیقا در روز رحلت پیامبر، سقیفه شکل گرفت و امیرالمؤمنین زدن کنار. خب اونها دشمن بودن، کارشونو کردن. امروز چه کسی امیرالمؤمنین رو از ما گرفته است؟ امروز چه کسی باعث شده است امیرالمؤمنین برود کنار، دیگران جاش رو بگیرن؟ در فضای ذهن ما، علم ما، معرفت ما، کمال ما، کسان دیگر ترکتازی میکنن و از امیرالمؤمنین خبری نیست. حضرت در اون خطبه قدیریه وقتی دست مولا علی علیه السلام رو کشیده بودن اونقدر بالا که به تعبیر بعضی از نویسندگان بزرگ و معتبر اهل سنت حتی زیر بغل علی رو مردم دیگه می دیدن، اینقدر دست بالا رفته بود، جملاتی فرمودن. من یکیش رو برای شما یا دوتاش رو یادآوری میکنم. تا اون جفایی که متهم کردم شما و خودم و پدرانمون و نسل‌هام رو، از اینجا خودنمایی بکند. حضرت فرمودن معاشر الناس، ای مردم، خطاب قدیر همونجور که در قدیر بود و یادآوری به شما هم هست، نه به مردم اون روز، گفت حاضر به قایه پدر به پسر تا قیامت. معاشر الناس، آی مردم جهان، فضلوه علی را بر همگان برتر بدانید. خب سوال، برادران عزیز، خواهران گرامی که در اول ماه مبارک رمضان در واقع مهمان امیرالمؤمنین هستید، مهمان شهید شب قدر هستید، آیا شما و بنده تا امروز علی را بر همه برتر میدانستیم و میدانیم؟ حاشا و کلا، ما هرگز علی رو از دیگران برتر نمیدانیم. اثبات میکنم. بعد بر این که دلیلش رو هم فرموده باشن که چرا علی رو باید برتر از بقیه بدانیم، فرمودن دلیلش این است: ما من علم الا وقد احصاه الله فيه. هیچ علمی در عالم نیست، از اولین و آخرین، هیچ علمی، به قول ما طلبه ها، ما من علم الا، این نفی در سیاق استثناء، در سیاق نفی افاده عموم میکنه، یعنی هر علمی به ذهنت برسه و نرسه نیست، مگر اینکه خدا اون علم رو در من پیامبر جمع کرده است اولا. و ما علمت من علم فقط علمته علیا، و منم هر علمی که خدا بهم داده است به علی داده ام. اینجا ممکنه در پرانتز یک کسی بگه خیلی خوب، پس بریم سراغ پیغمبر، چرا بریم سراغ علی؟ اون جوابش چیست؟ اون جوابش این حدیث متواتر پیغمبر عزیز است که حداقل شماها در دعای ندبه یادتون این حدیث رو فرمود: بله، انا مدینه العلم، من شهر علمم، اما و علیون باباها، در این شهر علی است. فمن اراد المدینه والحکمه فلیأتها من بابا، هر کی ذره علم و حکمت از من بخواد بگیره باید از باب علی وارد شه. پیغمبری که جز با قرائت علی ابن ابی طالب بشناسی، این پیغمبر نیست، علی باب حکمت است. پرانتز بست. فرمود هیچ علمی در عالم نیست مگر تو سینه علی ابن ابی طالب. بعد برای اینکه باز این استدلال خودش رو محکم‌تر بکنه به قرآن کریم استشهاد کرد. دوستان عزیزم چقدر خوب است ما عقاید خودمون رو با قرآن بتوانیم دفاع کنیم که مورد اتفاق همه مسلمین جهان است. پیغمبر شما که خودش حرفش حجت هست برای ما میگه قرآن هم همین حرفو زده. کجا؟ همینجور که دست مولا رو بالا گرفته بود این جملاتو فرمود، فرمود و هو الامام المبین، این آقا همون امام مبین است. به قول ما طلبا الف لام الامام المبین الف لام عهد است، یعنی همون امامی که امام مبینی که آشنایید باهاش. کدوم امام مبین؟ الذی ذکره الله فی سورة یاسین، این همان امام مبینی است که خداوند تعالی در سوره یاسین از او یاد کرد. چگونه یاد کرد؟ پیغمبر آیش رو خوندن و کل شیء احصیناه فی امام مبین. خدا می فرماید هر چیزی در هستی باشد رو ما در علی جمع کردیم. پس اگر می گویم فضلوه، دلیل دارم. حتی پیغمبر شناسی هم چیزیست در این عالم، باید از علی بیاموزی. خدا شناسی از علی بیاموزی، معاد شناسی از علی، انسان شناسی علی، برید از علی بیایید. اینم آی. یک جای دیگری از همان خطبه نورانی که توصیه میکنم هر روز بخونید، انسان رو واقعا نورانی و متعالی میکنه. هر روز بخونید، کتابچه‌های خیلی قشنگش چاپ شده، بخونید. در اونجا میفرماید که آی مردم، از باطن قرآن احدی در عالم خبر ندارد، از باطن قرآن احدی در عالم خبر ندارد جز این مردی که دستش در دست من است. تو قرآن میخوای بدونی باید بری سراغ علی. زو رهبر انقلاب چی فرمود؟ فرمود کسی که در نهج البلاغه تدبر نمی کند از قرآن خبری ندارد. از کجا داری حرف رو در می رو؟ اون امیر المومنینی که پیامبر معرفی، حتی میگه سراغ من میایید بعد از علی بیایید، علیون باباها. وقتی این فرمایش رو پیامبر کردن که انا مدینه الان و علیون باباها، بعضی از بدخواهان امیر المومنین شروع کردن حرف پخش کردن که کاری نداره، ما توش وارد این شهر علم میخوایم بشیم، از در نمیریم، از دیوار میریم تو. چون به استهزا این حرف زدن. چه اتفاقی در عالم افتاد؟ در جا آیه نازل شد برای این مسخره بازی ها. آیه نازل شد لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها، این اصلا کار درستی نیست که بخواید وارد خانه ها بشوید از پشت. ولکن البر من اتقا وقت البیوت من ابوابها، بر و نیکوکاری برای کسی است که اهل تقوا باشد و وارد خانه ها از درش بشوید. این امیر المؤمنین است. امروز من طلبه حرف هایی که برای شما می آورم در بیان و بنانم آیا از امیر المؤمنین است؟ آقای روانشناس، مشکل زندگی من و خانوادمو تو با امیرالمؤمنین حل میکنی یا با پیاژه و فروید و امثال این که یکیشون صریحا در کتابش بنویسه اون یکی شریک جنسی من بوده؟ این فضلوهست؟ این برتر دونستن امیرالمؤمنین؟ آقای جامعه شناس که برای جامعه امیرالمؤمنین تئوری میاری بلغور میکنی، اینا رو از امیرالمؤمنین گرفتی یا از کانت و هگل و دکارتی که خودشون جوامعشون در لجنزار شقاوت گرفتارن؟ آقای مدیر، آقای اقتصاددان، آقای رئیس جمهور، آقای وکیل، آیا تو مبتنی بر علمی که امیرالمؤمنین دارد داری جامعه ما رو مدیریت میکنی؟ یا هنوز هم معتقدی همونجور که در کتاب نوشته بودی تنها راه نجات اقتصاد ایران اقتصاد کینزی است؟ یعنی علی که چیزی بلد نبود. آقای سیاستمدار، تو همچنان دارید فریاد بیزنی لیبرال دموکراسی میتواند جامعه را نجات بدهد، یعنی امیرالمؤمنین که حرفی برای جامعه نداشت. از این بالا شروع کردم، بیایید تا خودمون. ما خودمون امیرالمؤمنین رو برتر میدونیم بر دیگران. کجا؟ تو کدوم مسئله؟ تو کدوم مشکل؟ نشانهش این است، این کتاب نهج البلاغه، این کتاب خود امیرالمؤمنین است در دست ما، خود امیرالمؤمنین. زیر این گنبد مسجد مقدس چند نفر از عزیزان من در خواهران و برادران یک بار این نهج البلاغه رو مطالعه کرد. این بود لبیک گفتن به ندای پیامبر که فضلو علی رو برتر بدانید؟ این بود؟ این خود نهج البلاغه است. امروز در زیر آسمان جایی دیگری علی ابن ابی طالب رو نمیتوانید پیدا کنید مثل نهج البلاغه. این حرف من نیست، رهبر معظم انقلاب میفرماید شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام در هیچ جا به اندازه نهج البلاغه تجلی نکرده است. کسی که با نهج البلاغه مأنوس است با علی ابن ابی طالب مأنوس است و ما هیچ کداممون یا اکثریت قریب به اتفاقمون هیچ وقت به این علی ابن ابی طالب اعتنا نکردیم. من خواستم در مرکز فرهنگیم طرح فرهنگی تربیتی بدم، بودو این کتاب و اون کتاب و این آدرس استاد و اون فلان بردار بیار، یه نظام نامه تربیتی نوشتیم. از همون موقع که قلمتو گذاشتیم من میفهمم که این نظام نامه تربیتی به هیچ دردی نمیخورد. نمیخورد. نه خیلی کار کردیم روش، اشتباه کردید، به هیچ دردی نمیخورد. و تو هیچ وقت نامه 31 نهج البلاغه رو که منشور کامل تربیت نسل جوان است به قلم امیرالمؤمنین برای امام مجتبی نوشته شده است رو اصلا اعتنا کردی ببینی شاید علی هم حرفی برای تربیت دارد؟ هیچ وقت اعتنا کردی؟ پس تو هم امیرالمومن رو قبول نداری. فقط در این حد شب 13 رجب بزن اون کف قشنگر رو که صداش تا نجف برود. این نهایت شعور بیشعوری ماست. یه کم بالاترش اینه که تو خونمون یه شمشیری شبیه ذوالفقار بذاریم، یه ذره بالاترش اینه که خودمونو بکشیم بریم گنبد و بارگاهشو ببینیم. گنبد و بارگاه علی ابن ابی طالب بسیار مقدس است، اما این کتاب که خود علی است از گنبد و بارگاه نجفش مهمتر است. این خود علی است، اونجا متبرک است به بدن علی ابن ابی طالب. این که خود علی است. امیرالمؤمنین در همین نهج البلاغه در بخش حکمت ها میفرماید المرء مخبوب تحت لسانه، شخصیت هر انسانی پشت زبانش مخفی است، یعنی پشت کلامش، و این کلام علی است. پس این شخصیت علی است. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. یعنی چی؟ تو از سخن هر کسی پی به درونش میبری. این سخنان علی ابن ابی طالب است. تو علی اصلی رو کنار زدی، به گنبد و بارگاه علی دل خوش کردی، به اون کف قشنگه دل خوش کردی. این جفایی است که من و تو، پدران ما، اجداد ما، از عالم تا جاهل به علی ابن ابی طالب کرده ایم و همچنان هم اصرار داریم. آقا این که تو چیزی نیست، بریم آثار فلان استادو بخونیم. ما نمیگیم نخونید، اما این رفتار تو در عمل داره به پیامبر میگه یا رسول الله یه چیزی روز قدیر گفتی ولی با عرض معذرت اشتباه میکنی، من یه استاد دارم خیلی حرفای بهتری داره. امیرالمومنین که حرفی نداشت برای گفتن. چرا؟ چون نخوندی دیگه، عملا داری این حرفو میزنی. تو ولی تربیت فرزند من به علی مراجعه نکردی؟ برای اصلاح جامعه به علی مراجعه نمیکنی؟ در حالی که رهبر شما که ما تو جبهه فرهنگی مثل شما مدعی پیروی و سربازی و تاخون در رگ ما حرفاش هستیم، سر تا پاش نهج البلاغه است. دونه دونه مواضعش رو در عرصه های داخلی و خارجی بیاید بشینیم با هم از نهج البلاغه تطبیق بدیم، که این مرد نه الان، از زمان طاغوت، از روزی که انقلابی بوده است نهج البلاغه‌ای بوده است. ازا دوست و دشمن در این اقتدار ایشون، تیزهوشی ایشون و صائب بودن تمام مواضعش گرفتارن که این چجوری همه رو به خال میزنن تیرها رو. خب چون امیرالمومنین خطا نمی کنه، امیرالمومنین که خطا نمی کنه. کسی که در نهج البلاغه فانی شد از زبان او علی صحبت می کند، از قلم او علی موضع می گیرد، از فکر او علی تصمیم گرفته است. او فقط مجری و گوینده و نماینده است. امروز جامعه ما به تعبیر صریح رهبر انقلاب بیش از هر زمانی به نهج البلاغه محتاج است. نهج البلاغه. خب چطور شد این نهج البلاغه یعنی علی ابن ابی طالب از ما گرفتن؟ دلایل مختلف دارد. دشمن دشمنی کرد دستش درد نکنه، اصلا دشمنی که دشمنی نکنه که آب معدنیه، که دشمنیش کنه که بهش بگیم دشمن. چرا دوستان کمک به دشمن کردن و بچه های علی رو از علی جدا کردن؟ یه وقت گفتن که خب نهج البلاغه خیلی کتاب سختی است، هر کسی نمیتونه بفهمه. گفت طرف سه بچهشو گذاشته و درستم خودشم میترسید صداش کنه. معلوم نشد آخر اولین بار کی گفت نهج البلاغه خیلی سخته. بعد همه تکرار کردن گفتن سخته سخته خیلی سخته. بعد همه اون باور کردیم، حتی اون نفر اولی که خودش گفته بود نهج البلاغه خیلی سخته. آقا راست میگن خیلی سخته، تو هم نفر هزارو میشه، خیلی جدید نیست. حالا یه کسی اومده اینجا نشسته میگه کاملا اشتباه کردیم، نهج البلاغه اتفاقا آسان‌ترین کتاب در اختیار ماست. نه آقا، همه میگن سخته، او همه اشتباه میکنن، نمیشه همه اشتباه کنن پیغمبر درست بگه؟ نمیشه. سه تا دلیلش رو از صدها دلیلش برای شما میگم. سه تا دلیلش: یک، وقتی میگین کتاب خیلی سخته تخصصیه، یعنی مولای قریب ما امیرالمومنین علیه السلام یه مش فلاسفه و حکما و عرفا و فقها و متکلمین و دانشمندان رو برده توی جای بسته و این فرمایشات رو بهشون گفته، یعنی مخاطب خیلی متخصص بوده که حرفا سخته. این که حتما اشتباهه، چون تک تک خطبه های نهج البلاغه و نامه های نهج البلاغه بالاش محقق نوشته امام در شهر کوفه خطاب به کوفیان فرمود، اون یکی رو گفته که اینو بعد از جنگ بصره در شهر بصره سخنرانی کرد، اون یکی رو گفته در خطبه نماز جمعه گفت، یعنی در محضر عموم مردم این حرفا رو میزده، نه در جمع فلاسفه. و چطور مردم کوفه‌ای که امیرالمؤمنین رو دق دادند، اون زبان نفهم‌هایی که علی رو کشتند از نفهمی مخاطب علی بودن و میفهمیدن این حرفا رو و عمل نمی کردن، ما نمی فهمیم، شد تخصصی؟ این یک. نکته دوم این استش که اگر فکر بکنید این کتاب خیلی تخصصی است، بیارید بذارید وسط بگید کجاش تخصصی است. مثلا میگن خطبه های توحیدیش خیلی سخته، مخصوصا خطبه اول، اول خطبه اول خیلی سخت است. اینم از اون رستم هاست. چرا شد سخت؟ چون بنده در کلام، اون یکی در فلسفه، یکی در عرفان نظری، خودمون هی رفتیم حرفای دیگران رو جمع کردیم بهش دل بستیم، بعد اومدیم یه کتاب روشن رو هم بخونیم مبهم شد، هی تئوریا و پارادایم های دیگران تو ذهنم بود. حرف روشن امیرالمومنین که عرض کردم تو منبر مسجد کوفه برای مردم این توحیدو گفته، برای من مدعی تخصص در فلسفه و عرفان خیلی مبهم شد. گفتم اینجاش وحدت وجود داره میگه، اونجاش داره کثرت در عین، بابا چی داری میگی؟ تو این پارادایم های مسخره تو بریز کنار، بیا مثل آدم بشین پای حرف، ببین کجاش آخه این سنگینه. مثلا اول خطبه اول رو من برای شما میخونم، جمله به جمله بگید کجاش خیلی سخته. سپاس خداوندی را که سخنوران از ستودن او عاجزند. عاجز نیستن؟ نه، این خیلی سخته بابا. کی میتونه در اوج حتی قدرت بیان خدا رو اونگونه که شایسته است توصیف کنه؟ این که خیلی روشن. و حسابگران از شمارش نعمتهای او ناتوانن. این خیلی سخته که بدونیم و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، هر چقدر زرنگ و قوی و دستگاه بذاری و کامپیوتر نمیتونی نعمت خدا رو بشماری. این خیلی تخصصیه. و تلاشگران از ادای حق او ناتوانن. این خیلی سخته، هیچ کس نمیتونه یک حق از حقوق خدا رو کامل ادا کن. یه نعمت داده برو شکرش کن اگه تونستی، نه بیرون شکر بکنیم برو، یه دونه نعمت کوچولو رو یاد به ذهنت بیار برو شکرش کن، تا گفتی خدایا شکرت بر نعمت بینایی یه نعمت روش اومد، این نعمت شکر کردن اومد، دوباره برای شکر کردن یه شکر دیگه بکن، دوباره برایش نمیتونی عزیزم، نمیتونی. ولی خیلی خدایی که افکار ژرفندیش ذات او را درک نمیکنه، با فکر خودت میخوایی به ذات خدا برسی؟ و دست غواصان دریای علوم به او نخواهد رسید. سومین دلیلم عرض بکنم، اصلا به قول ما طلبه ها سلمنا این کتاب امیرالمومنین برای 10-15 تا ملا صدرا توی اتاق دربسته گفته، بعد یه دفعه افشا شده، بعد زود علما میگن جمعش کنید، کتاب ممکنه بقیه رو منحرف کنه. این تخصص. یه سوال، لطف کنن شارحان بزرگوار و مفسران عزیز نهج البلاغه همین چند خط رو برای من بی سواد تفسیر کنن، ببینیم چجوری تفسیر میکنن. اشتباه نشه، ما مخالف شرح و تفسیر و استادا نیستیم، اما این اشتباه باعث شد عموم مردم از علی گرفتیم به خیال اینکه یه عده خاصی فقط نهج البلاغه رو بفهمند. والله اون یه عده خاص هم نهج البلاغه رو نفهمیده. الان دلیلش براتون میگم. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. استاد بفرمایید این چند خط رو من نفهمیدم، تفسیر کنید، تفسیر کنید. 4-5 خط از این نهج البلاغه رو شما میخونم، کل عقلای عالم جلوش ببولی ببو فقط باید بزنن. خیلی علمی گفتم، یعنی فقط باید پراکرکشون بریزن بگن ما نمیفهمیم. به تو که گفتی تفسیر کنیم، تفسیر کنید دیگه. نه دیگه، علمیش این بود که کل عقلای عالم باید ببولی ببو بزنن تا علی دستشون رو بگیره بهشون بفهمونه. یه صلوات بفرستید. این چند خط رو با دقت گوش بدید، میخوام شما تفسیر کنید کلام علی رو، چون خیلی تخصصیه و شما میفهمید، ما نمیفهمیم، بریم چیکارش کنیم. حضرت میفرماید در مورد خلقت جهان، آسمان و زمین، سپس خدای سبحان، اگر کسی نهج البلاغه دستشه صفحه 21، از جلسه بعد همه نهج البلاغه دستشون بگیرن، دوستانم به تعداد میارن بخرید. دوستان یه دونه نهج البلاغه که گنج آسمان حازمی است ارزش داره، 10 تومن بدید ببرید خونتون و با خودتون بیارید اینجا. من از فردا دونه دونه موضوع جوان مؤمن انقلابی رو از نهج البلاغه آدرس میدم، برید صفحه فلان اینجاش، برید که خودمون نقض حرف خودمون نکرده باشیم. امیرالمومنین باید حرف بزنه. صفحه 21 خطبه اول، این مقدار از وسط صفحه برید پایین، من اونجا رو برای شما میخونم. چیکار داریم میکنیم؟ ما تسلیم شدیم که آقا نهج البلاغه یه 5-6 نفری میفهمن، باید شرح کنم برای ما. خب خیلی خوب اینو شرح کن، بقیه شما فهمیدیم خدا بفرمین شرح کنید. سپس خدای سبحان طبقات فضا را شکافت و اطراف آن را باز کرد و هوای به آسمان و زمین راه یافته را آفرید. اینجا داره میگه آسمان، آخرش میگه تازه اینجوری آسمان خلق شد. و هوای به آسمان و زمین راه یافته را آفرید و در آن، کجاییم؟ تو فضا. و در آن آبی روان ساخت، آبی که امواج متلاطم آن شکننده بود که یکی بر دیگری می نشست. این هم یه آب دریای متلاطم رو وسط اون فضا ایجاد کرد. آب را بر بادی طوفانی و شکننده نهاد. خود این که طوفان شکننده داشت دریا، یه طوفان شکننده هم گذاشت زیرشو، و باد را به بازگرداندن آن فرمان داد و به نگهداری آب مسلط ساخت و حد و مرز آن را به خوبی تعیین فرمود. فضا در زیر تندباد و آب بر بالای تندباد در حرکت بود. سپس خداوند سبحان طوفانی برانگیخت، دوباره یه طوفان جدید، که آب را متلاطم ساخت و امواج آب را پی در پی در هم کوبید. طوفان به شدت وزید و از نقطه دور دوباره آغاز شد. سپس به طوفان امر کرد تا امواج دریاها را به هر سو روان کند و بر هم بکوبد و با همان شدت که در فضا وزیدن داشت بر امواج آبها حمله ور گردد. از اول آن بر می داشت و بر آخرش می ریخت و آبهای ساکن را به امواج سرکش بر می گردان تا آنجا که آبها روی هم قرار گرفتند و چون قله های بلند کوه ها بالا آمدند. آبها امواج تند کفهای برآمده از آبها را در هوای باز و فضای گسترده بالا برد که از آن هفت آسمان را پدید آورد. بسم الله شرحش کنید. آدم این چند خط رو میخونه ببینید چی به ذهنش بیاد، احساس میکنه اون موقع که خدا میخواسته آسمان و زمین خلق کنه، علی ابن ابی طالب کنار دستش وایستاده بوده، داشته نگاه میکرده، فضا رو شکاف، اطرافش رو باز کرد، یه آب اونجا رو انداخت، بعد طوفانه. حالا تو بفرما شرح کن ببینیم، شما اونجا بودی؟ لطف کنین چند خط رو تفسیر کنید با بفهم. راهی نداری جز این که مثل امیرالمؤمنین در نهج البلاغه بگی من نمیفهمم. اه بله، امیرالمؤمنین علیه السلام میرسیم ایشالله خطبه 91 میگه حضرت تو مسجد کوفه یه کسی اومد یه سوال خیلی قشنگ ازش کرد، گفت علی جان خدا رو جوری برام توصیف کن که انگار با چشم سر میبینم، عاشقش بشم برم بندگیشو کنم. سوال به این قشنگی. امروز اگه بود میگفتن پرسیدن حق جوان است، جلسه پرسش پاسخ با آقای مهدوی در حجره، سوال اعتقادی دم دو خدا به این قشنگی. حضرت بدون چیکار کرد؟ خطبه 91 شالا میرسیم، میگه تا این سوالو شنید فقط زبه علیه السلام عصبانی شد، فریاد زد همه بیان مسجد، بگید همه جمعشن مسجد. بعد میگه رفت، اینا همه تو متن نهج البلاغه است من توضیح ندارم، و میگه حضرت از پلهای منبر رفت بالا، در حالی که رگ گردنش برم کرد، صورتش برافروخته، هنوز عصبانی بود. بابا خب سوال به این خوبی کرده. بعد چند خطی خطبه خوند و حمد خدا فلان، بعد فرمود ای پرسش کننده درست بنگر آنچه از اوصاف خدا در قرآن کریم آمده است به همان بسنده کن، و آنچه در کتاب خدا نیامده و در سنت رسولان و امامان هدایت کرد نیامده آن را رها کن و علمشو به خدا واگذار. سوال نکن. بله آقا، این که یعنی اقرار به جهل. حالا تو اینجوری بزرگ شدی چیکارت کنم؟ بعد حضرت میگه که این نهایت حق پروردگار بر توست. کدوم؟ این که اونجی که خدا نگفته، اهل بیت و امامان نگفتن، فضولی نکن. آقا این جاهل نگه داشتن مردم نیست. گفتم دیگه این پارادایم هایی که من و تو باش تربیت شدیم اینجوریه. بعد حضرت علی میخواد ما رو جاهل نگه داره؟ واقعا همین علی که میفرماید انا لم اعبد ربا لم اره، من خدایی رو که ندیده باشم هرگز نپرستیدم. پس چرا به سوال این آقا رسیدی اینجوری میکنی؟ ای پرسش کننده درست بنگر، صفحه 111، ای پرسش کننده درست بنگر آنچه را که قرآن از صفات خدا بیان می‌دارد، به آن اعتماد کن و از نور هدایتش بهره گیر، و آنچه را که شیطان تو را به دانستن آن وا می‌دارد. چه تیری زدی به قلب بیچاره. این سوال بدونی چی بود؟ شیطان به تو گفت برو یاد بگیر، اگه بدونی بهتر از این که ندونی. اطلب العلم من المهد الله، پیغمبرم آور زمینه کرد برات، تو یه کار دینی داری میکنی، سوال کن بدونی. بابا علی ابن ابی طالب رو چی کارش کنم؟ یا باید بگیم نعوذ بالله علی متوجه نمیشه تو میفهمی، یا باید بگیم تو نمیفهمی علی متوجه میشه، که معمولا تو نمیفهمی چون علی متوجه میشه چی داره میگه. و آنچرا که شیطان تو را به دانستن آن وامی دارد و کتاب خدا آن را بر تو واجب نکرده و در سنت پیامبر و امامان هدایتگر نیامده، رها کن و علم آن را به خدا واگذار که این نهایت حق پروردگار بر توست. طرف بگه آخه این چه دینیه مثل شما؟ حضرت بگه چرا نگرانی؟ میدونی چرا علی رو خدا اینقدر دوست داره؟ میدونی چرا علی رو در آیه سوره مبارکه آل عمران به عنوان راسخون فی العلم معرفی کرده؟ بله. چی میدونی؟ حتما دیگه هر چی رو میخواد میره میدونه دیگه، میره زور میزنه سوال کنه ببین. میگه نه اتفاقا برعکس. میدونی چرا ما راسخون فی العلم شمرده شدیم؟ برای اینکه مثل تو فضولی نکردید. آخه این چجوری پس راسخ فی العلمه؟ خب بیا پای نهج البلاغه تا بهت بگم چجوریه. میفرماید این چند خط عرض آخر من، بدان آنها که در علم دین راسخند استوارن، یعنی راسخون فی العلم، بدان آنها که در علم دین استوارن، خدا آنها را از فرو رفتن در آنچه که بر آنها پوشیده است و تفسیر آن را نمی دانند، با و نمیدانند و از فرو رفتن در اسرار نهان بی‌نیاز ساخته است و آنان را. حالا میگه وجه تسبیح ما به راسخون فی العلم این نیست که بریم هر چیزی رو سر در بیاریم، از عجایب کلام امیرالمؤمنین. و آنان را از این رو که به عجز و ناتوانی خود در برابر غیب و آنچه که تفسیر آن را نمیدانند اعتراف میکنند ستایش فرمود و ترک ژرف دیگری آنان در آنچه که خدا بر آنان واجب نساخته را راسخ بودن در علم شناسانده است. حالا همه آقایون باید ببولی ببو بزنن یا نزنن؟ ما به همه گفتیم هر چی بتونیم پرسش کنین. حضرت میگه نه خیر، این قاعده کلی نیست، یه جاهایی این پرسش ها رو شیطون به زبونت بیاره، آخرش رو ببینین. پس به همین مقدار بسنده کن و خدا را با میزان عقل خود مقایسه ارزیابی مکن تا از تباه شدگان نباشی. نهج البلاغه همه چیز درش هست، اما نه اونایی که تو بافتی بیای به زور از نهج البلاغه در بیاری. اول بافتهات رو رشته میکنی، قشنگ میای میشینی، بعد ببینی اتفاقا مردم عوام به تعبیر شما خیلی بهتر از شما نهج البلاغه رو فهمیدن، رفتن رسیدن. و تو هنوز 3 سال خطبه متقینت به نصف نرسیده و من نمیفهمم علی ابن ابی طالب خطبه متقینش یک سخنرانی 10 دقیقه‌ای بوده در مسجد کوفه، تو چجوری 10 دقیقه سخنرانی که مردم فهمیدن و 3 سال داری توضیح بدی تموم نمیشه؟ حرفا خودتو داری میزنی، چیکار داری میکنی؟ اب نداره اون تفاسیر رو، جای خودش برای اهلش تخصص. اما ما نهج البلاغه رو از علی گرفتیم، گفتیم مردم نمیفهمید. حالا به جواب طلبه مبتدی رو بدید، یعنی اینو برای فلاسفه گفته؟ میخوای همینجوری شانسی 100 تا وا کنم بخونم ببین مردم میفهمن یا نه؟ گفت نمیفهمید. مردم انقلاب اسلامی رو باید با نهج البلاغه بیمه کرد و پیش برد، دشمن رو باید با نهج البلاغه شناخت و زمینگیر کرد، آرمان‌های تمدن اسلامی رو باید از نهج البلاغه فهم کرد و پیش رفت، همگرایی بین امام و رعیت رو باید با نهج البلاغه ایجاد کرد. سواد انقلاب اسلامی فقط نهج البلاغه است و ما بچه های جبهه فرهنگی بی سوادترین مردم این کشوریم نسبت به انقلاب اسلامی. باید اعتراف کنیم بابا استاد من و تو شهید مطهری که رهبر انقلاب بیفهمند، ما همچنان بر سر سفره شهید مطهری نشسته ایم. در مقدمه کتاب سیری در نهج البلاغه خواهش میکنم بخونید و از دوستان جلسه مسئول جلسه خواهش کنم همین امروز این 2 صفحه رو، من متنشم دارم، بذارید رو کانال تلگرام دوستان بخونن. آقای مطهری که مغز متفکر انقلاب اسلامی است، مطهری که روزی 16 ساعت کار مفید علمی میکرد، مطهری که طهارت باطنش قوقا میکرد، میگه در سال 1320 هجری شمسی از ترس گرمای تابستان قم به اصفهان پناه بردیم. چه؟ وقتی مرتضی مطهری 10 سال درس حوزه خونده بود، اونم مطهری با اون اساتید. از گرما اومدیم اصفهان که هوا بهتر بود اون روزا. دست روزگار مرا با مردی آشنا با نهج البلاغه آشنا کرد. او دست ما رو گرفت و چند قدمی وارد عالم نهج البلاغه کرد. آقای مطهری همیشه صادق بوده، از جمله اینجا اعتراف بکنه، می نویسه، نمیگه آبروم میره. آقای مطهری می فرماید تازه فهمیدم که با از نهج البلاغه هیچی نمی فهم. من غریبه بودم اولش میگه من نهج البلاغه رو از بچگی تو قفسه کتابخانه پدرم اعلی الله مقامه میدیدم، چند خطبه زهدی تکراری آن را اونقدر از اهل منبر شنیده بودم که حفظ کرده بودم، اما اصلا هیچ وقت سراغش نرفته بودم. وقتی اومدم اصفهان با یه آقای آشنا شدم، یکم نهج البلاغه به معرفی کرد، تازه فهمیدم ما با دنیای نهج البلاغه بیگانیم. بعد این عبارت اعتراف نامه شهید مطهری است در مورد بیگانه بودن خودش و در واقع همه روحانیون محترم و طلاب محترم از نهج البلاغه. صلوات بفرستید، عینشو بخونم براتون. شهید مطهری بعد تو مقدمه این جمله رو می‌فرماید. فرمود بیگانگی یک عالم سنی با نهج البلاغه چندان عجیب نیست. عجیب این است که نهج البلاغه در دیار خیش در میان شیعیان علی علیه السلام و در حوزه های علمیه شیعه غریب و تنهاست، همچنان که خود علی علیه السلام غریب و تنهاست. بعد اونجا ایشون آخرش بفهمد که ما طلاب باید اعتراف کنیم که با نهج البلاغه بیگانه ایم. دنیای روحی که برای خود ساخته ایم دنیای دیگری است غیر از دنیای نهج البلاغه. خودمونم نخوندیم، به مردم گفتیم سخت نخونید. ما امروز اومدیم خدمت شما دو تا کار بکنیم. یک، بگیم مردم نهج البلاغه رو خودتون بخونید، ما بعد از جلسه هم میریم تو اون حجره میشینیم، امروز آقایون، فردا خانم ها، پس فردا آقایون، یه روز در میون نهج البلاغه خانی رو با عنوان نهضت جهانی نهج البلاغه خانی هم توضیح میدیم، هم یاد میدیم، هم اجرا میکنیم. برگشتن به نهج البلاغه، اینو تصریحات آغاز من آورده بودم وقت نشد، اصلا ایشون اصرار داره تنها راه ما برگشتن به نهج البلاغه است. همه رو برگردون پای نهج البلاغه، همه رو که با شرح و تفسیر شما نمیشه برگردون، بعد برگردن خود نهج البلاغه رو بخونن. ساده ساده این نهج البلاغه رو دادن دست ما، مشکلش کردیم، از مردم گرفتیم، حالا دوباره اومدیم برگشتیم. یک، مردم ترجمه نهج البلاغه رو بخونید. عربی بلد نیستید، نمیخواد، ترجمه بخونید. ما الان ترجمه خوندیم، چقدر خوب بود. بین ترجمه های مختلف، اونقدر که ما بررسی کردیم، 73-74 تا ترجمه فارسی مال مرحوم آقای دشتی، ساده تر، روان تره، یه چند درصد اشتباه داره، الحمدلله اونا هم در آوردیم، داریم میدیم که اصلاح بشه چاپای بعدی. رهبر انقلاب تو همین مقدمه نهج البلاغه بخونه، میفرماید نهج البلاغه ترجمه آقای دشتی از همه ترجمه، بلکه از اغلب ترجمه بهتر است، و وقتی برای دبیرستان ها از من نهج البلاغه خواستن، من ترجمه آقای دشتی رو معرفی کردم. یک، ترجمه شو بخونید. دو، شبی 10 دقیقه بخونید، برید هر چی میخواین بخونید 10 دقیقه هم به علی ابن ابی طالب فرصت بدید، شاید حرف حسابی داشته باشه. 10 دقیقه سریال چند دقیقه طول میکشه؟ 10 دقیقه بذارید برای امیرالمومنین. 3، شبی 10 دقیقه چکار کنید؟ نهج البلاغه 3 قسمته، اول نام خطبه هاست، بعد نامه هاست، بعد حکمت هاست، کلمات قصار یعنی کوتاه. پیشنهاد و توصیه ما به همه تو ایران و خارج از ایران این بود که آقا شبی 10 دقیقه شروع کنید از کلمات قصار، کلمات کوتاه، فارسیشو بخونید آروم آروم، عجله نداریم که 10 دقیقه شد ببند فردا شب. یک دور حکمت ها تموم شد، دوباره دور دوم حکمت ها رو بخونید. تموم شد، نامه های نهج البلاغه رو از آخری به اولی بخونید. نامه ها که تموم بشه میبینی خیلی مسلط به زبان نهج البلاغه شدی. خطبه ها رو از آخری به اولی بخون، میشه دور اول. به شما تو این زبان روزه، تو این محل مقدس قول میدم کسی اگر همین جوری با اعتقاد به حرفی که پیامبر فرمود نهج البلاغه رو از امشب شروع کنه، 10 دقیقه بخونه. وقتی یه مقدار جلو رفت بونه، ای بابا 70-80% که خیلی ساده بود، چرا میگفتن سخته؟ دور دوم 90%، دور سوم. بعد بین اینجا سوال پیش اومد، تو یکی حکمت جوابشو داده، اونجا نو سوال پیش اومد، تو این نامه جوابشو میده. میرسیم روزهای بعد میبینید. 3 تا کار باید کرد. اگر کسی ارزه داره، بی ارزگی اجدادش رو میخواد جبران کنه، خودت شبی 10 دقیقه نهج البلاغه بخون. اگر کمی با ارزه تری، 4 نفرین 5 نفرین تو خانواده 5 تا نهج البلاغه بخر، خیلی شیرین، همینجوری که گفتم بابا مامان خانم آقا بچه بین دورم 10 دقیقه نهج البلاغه بخر، شیرینه، خیلی شیرین. اگر خیلی با ارزه تری، هفته یه دونه جلسه نهج البلاغه تو خونه، تو مسجد، تو پایگاه، هر جا داری را بنداز. استاد نمیخواد، شهر نمیخواد، تفسیرات نمیخواد. تو ارزه نداری 5 تا شیعه امیرالمومنین جمع کنی بیاری پای نهج البلاغه؟ تو شدی عنصر فرهنگی، افسر جوان جنگ نرم، تو خونت نازه 5 نفر تو حالش جانی هفته یه ساعت بشین نهج البلاغه بخونی؟ 3 تا کار، خودت بخون، خانوادت هم نهج البلاغه کن، حداقل 100 تا نهج البلاغه تو میتونی را بندازی، لااقل یه دونه جلسه را بنداز. بندم اینجا اعلام میکنم هر کسی عرضه داشته باشه تو ماه مبارک رمضان یک جلسه نهج البلاغه را بندازه برای 10 نفر آدم، من جلسه اولش هم میام. خوبه؟ مفتم میام یه نترسین یه وقتی مشکلشی چون بخواه اصفهان است و این نهج البلاغه است. عزیزان هممون و اجدادمون به علی جفا کردیم و فقط شعر گفتیم، فقط ادعا کردیم. تو حرم امیرالمومنین مردم دوره هم جمع شدن تو اون حوض علمیه سن نهج البلاغه بخونن. تو حرم علی مسئولین محترم مدرسه علمیه علویه مردم رو بیرون کردن. چی میخونین؟ نهج البلاغه. طرف با یه حالت کریهی گفت خجالت بکشین، نهج البلاغه اینجا میخونین؟ اینجا میدونی صبح تا شب چه بحثایی میکنن علما، فقه، اصول، فلسفه، بریم بیرون. گفتم یادم نبود که این آقا بی سواد بوده. راست میگه، قربت علی ابن ابی طالب با گریه و زاری نمیشه رفع کرد، بعد کنار اون گریه پاشی بیدار شی. تو بخون خانوادت هم نهج بخون. ما در ایران و انشاءالله جهان نهضت نهج البلاغه خوانی راه میندازیم به مدد علی ابن. تا حالا حدود 300 تاش راه انداختیم، 300 آدم با عرضه مثل شما. دلم میخواد عید قدیر اولین همایش بزرگ نهج البلاغه خوانی رو اصفهان برگزار کنه، یه 3-4 هزار تا آدمی که هر کدوم یه جلسه دارن جمع شیم به ایران نشون بدیم. نه پول میخواد، نه جبهه فرهنگی میخواد، نه خاتم میخواد، نه بسیج میخواد، نه عده عده میخواد، نه ساختمون میخواد. مردم خودشون پول میدن نهج البلاغه میخرن، خودشون هم راه میندازن. بعد بریم خدمت آقا بگیم آقا ما یه برگ سبزی از حرفای شما یه دونهشو برداشتیم. خوشحال باش، مردم نهج البلاغه بخونن، فتنه 88 پیش نمیاد. فتنه ها رو سر بی سوادی ما پیش آمد، بی سوادی انقلابی. این سواد انقلاب اسلامی. صلوات بفرست.